عمده میرن یا آلپرازولامی از داروخونه میگیرن، شروع میکنن به خوردن شبا و بعد به خاطر یه تکرار ادرار پا میشن از خواب و میرن دستشوی و بعد توی اون مسیر گیج میخورن، زمین میخورن، شکستگی فمور، زخم مستر و قص الهازا مشکلات سنگینی که برای خانواده ها و جبران ناپذیر رخ میده. برای همین حقیقتا اینکه داروهاشون رو بیارن تنظیم بشه خیلی مهمه. داروهای پروستات و داروهای بی اختیاری دوباره تداخلات جدی با داروهای آلزایمر و داروهای شناختی داره، اینا باید حتما تحت نظر قرار گرفته بشن، با دوز کافی، زمانهای متناسب با هم دیگه داده بشن. داروهای پروستات با داروهای فشار خون دوباره تداخل داره، اینا باید مد نظر قرار بگیره. بعضیاشون افت فشار وضعیتی میدن و چیزهایی که خیلی مهم هستش که باید توجهات جدی بهشون بشه.
بله خب خیلی متشکرم دکتر بوداغ‌آبادی. حالا ما بجز این که دیابت و فشار خون و بیماری‌های قلبی در سالمندان شایع هست، این مسئله خیلی مهم اختلالات خوابه که اشاره فرمودین و متاسفانه در مورد اختلالات خواب حالا همه ما همینطور هستیم، نه سالمندان عزیز، همش به دنبال یه دارویی هستیم که استفاده بکنیم و خوابمون تنظیم بشه، ولی واقعیت این هست که موضوع اختلالات خواب تا حدود زیادی میتونه با بهداشت خواب، یعنی مشکلات خواب مرتفع بشه و ما هم همکاران عزیز و در واقع عزیز ما متخصصین طب سالمندان هستن، هم فلوشیپ های خوب خواب در کشور داریم و همینطور مراکزی باید که برای این موضوع هست. امیدوارم که حتما این موضوع رو در نظر داشته باشین که تو بحث اختلالات خواب نه خودتون انتخاب اولتون دارو باشه و نه اطرافیانتون و حتما باید در متخصصین در مورد شما تصمیم بگیرن. شماره تلفن 22-65-28-76 سامانه پیام کوتاه 3102 بر طرح پرسش های شماست. برنامه برنامه مجله سالمندی است و امروز هم موضوع صحبت ما مدیریت مصرف دارو در سالمندانه. اما خانم قندی مطابق هر برنامه مجله سالمندی زحمت کشیدن و بخش توانیاب رو برای ما آماده کردن. بریم صحبت های جناب دکتر بیژن فروغ رو بشنویم. بالشتک هایی که کمک میکنه برای افرادی که دردهای لگنی دارن، یه بخش کوتاهی هست با هم میشنویم و بعد هم تلفن ها و پیامک ها رو پاسخ میدن. آقای دکتر متشکرم.
اغلب افراد سالمند به منظور انجام فعالیت‌های روزمره یا بهبود روند درمانی به وسایل و تجهیزات مراقبتی و توانبخشی نیازمندند. دکتر بیژن فروغ، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و رئیس مرکز تحقیقات عصبی اسکلتی عضلانی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
یک سری بالش‌هایی داریم که در ناحیه نشیمنگاه قرار می‌گیره که این نوع بالش‌ها خب انواع مختلفی دارن. بالش‌های رینگ، بالش تک ها در واقع اسمشو بذاریم بهتر، شکل حلقه یا رینگ، و بالش تک هایی که شکل یو دارند. در کسانی که دچار درد در ناحیه دنبالچه و در ناحیه نشیمنگاه هستند، استفاده از بالش تک هایی که حالت یو شکل یا نعل اسبی دارن خب اثرات بهتری داره. در موارد خاصی ما میتونیم از بالشتک های رینگ هم استفاده کنیم. در کسانی که در قسمت لگن و در دوتا قسمت باسن دچار درد هستن و مشکل دارن و فشار روی ناحیه لگن زیاد هست، استفاده از این بالشتک هایی که طراحی شده برای ناحیه دنبالچه میتونه مفید باشه و فشار رو از ناحیه مفصل لگن هم برداره و برای یک فرد سالمند میتونه مفید باشه و کمک کننده باشه. علاوه بر این که خب فرد میتونه از این بالشتک ها برای کاهش فشار روی لگن استفاده بکنه، یکی از کارهایی که میتونه فرد انجام بده زمانی که میشینه روی صندلی یا مبل، میتونه از یک زیرپایی هم استفاده کنه که این زیرپایی بستگی به اینکه ارتفاع مبل و صندلی چقدره میتونه متفاوت باشه. زیرپایی باید به نحوی قرار بگیره که زاویه لگن رو، زاویه که بین فمور در واقع و ستون فقرات ساخته میشه رو، کمتر از 90 درجه برای فرد ایجاد میکنه. این زیرپایی رو قرار میده و روی اون میشینه و بالشتک مخصوص دنبالچه هم میتونه ازش استفاده بکنه و همین مسئله باعث میشه که فشار از روی ناحیه دنبالچه و از روی ناحیه ستون فقرات برداشته بشه و فرد احساس آرامش در اطراف حتی ستون فقرات در ناحیه دنبالچه و در ناحیه لگن رو داشته باشه. بسیاری از سالمندان توجه به این قضیه ندارن و میبینید که در ناحیه دو طرف باسن دچار قرمزی و گاهی زخم ایجاد میشه و پوست اون ناحیه ممکنه کبره هم ببنده و مشکل برای سالمند ایجاد بکنه. خب توصیه میکنیم که حتما به این قضیه توجه بشه و دچار این مسئله نشن سالمند.
با افزایش سن بدن شروع به تحلیل رفتن می کند. بنابراین روش های درمانی و نگه دارنده و استفاده از تجهیزات پزشکی مناسب به زندگی مستقل سالمندان کمک می کند.
خیلی ممنونم و متشکرم که همتون ما رو میشنوین. 22-65-28-76-3102 در اختیار شماست. بریم صدای شما رو بشنویم.
خواستم در رابطه با این بیماری قند، من دیابت دارم، بعد فشار خون و چربی خونم دارم، بعد داروهای اعصاب و روان افسردگی هم استفاده میکنم، میگم اینا تداخل دارو نمیشن، بعضی وقت با فاصله میخورم. الان دکتر گفتم هیچ موردی نیست که اگر اینا رو با هم دیگه بخورید میخوام اینا مشکل ایجاد نمیشه. با تشکر از برنامه خوبتون.
من دارو زیاد میخورم، الان برنامه رو دارن اجرا میکنن، این داروها میخوام ببینم با هم تضاد نداشته باشن، داروهای فشار خون، روماتیسم و دیگه داروهای گوارش، داروهای اعصاب، میخوام ببینم اینا خوردنشون چگونه باید بخوریم که مشکلی برام پیش نیاد.
داروها که ما مصرف میکنیم، ما بیش از 10-15 تا دارو مصرف میکنیم، این فاصله این داروها، یعنی اولی با دومی، دومی با سومی، این فاصله ها باید معمولا چقدر باشه که موجب مشکلاتی نشه؟ تشکر میکنم از عوامل محترم رادیو سلامت.
بله آقای دکتر، بریم پاسخ این دوستان رو بدیم. راجع به فواصل دارویی سوال کردن، یکی از دوستان گفتم من 10 تا 15 تا دارو مصرف میکنم و بقیه مشخصه که به تعداد بیشتری دارو مصرف کنم. این که فاصله گذاری انجام بشه رو بفرمایید.
ببینید، من ابتدای برنامه عرض کردم خدمتتون دیگه، خب داروها باید، داروها اولا برای اینکه تداخل با هم نداشته باشن حتما باید کیسه دارویشون رو ببرن پیش پزشکشون، حالا عمومیه، داخلیه، طب سالمندانه، هر پزشکی که به هر حال معتمدشون هست، کیسه رو کامل ببرن.
بله.
و یه ویزیت پرداخت میکنن، براشون مرتب میکنن، زحمت میکشن براشون مرتب میکنن داروها رو. بعد از این که داروهاشون مرتب شد، مثلا داروهایی که باید صبح بخورن، داروهایی که باید ظهر بخورن و داروهایی که باید شب خورده بشه، اینا مرتب میشه. بعد از اینکه این داروها مرتب شد، اگر داروهایی هم از یه دارو دو تا دارن میخوره، اینا حذف میشه، یعنی یه تنظیمی اتفاق میفته که تداخل با هم نداشته باشن. بعضی از داروها شاید باید صبح خورده بشه تا با اون یکی دارو تداخل نکنه، اون یکی باید شب، یعنی یه فاصله مثلا 10-12 ساعته میخواد برای اینکه تداخل نداشته باشن. برای همین نیازه که این تنظیم بشه. بعد از اینکه تنظیم شد، داروهای صبحشون اگه 6 تا داروی 6 دارو میتونن با هم بریزن تو مشتشون با آب بخورن. داروها تو معده و سیستم گوارششون هیچ اثر مضری روی همدیگه ندارن، نیازی نیست هر یه رب بشینن با یه قلوپ آب یه قرصو بخورن، این کار اصلا نه لزوم داره، نه نیاز هست و نه اهمیتی داره. حتی یه چیزی رو دوباره بگم، ما توی صبح یه داروهایی رو داریم، داروی ناشتا، مثل قرص تیروئید و قرص معده، این دوتا قرص باید ناشتا خورده بشن، اینا باید با یه فاصله ای از صبحانه خورده بشن و بعد مثلا داروهای صبحشون که صبحونشون خوردن، داروهای صبحشون همه رو با هم میخورن، بجز این دو قلم دارو بقیه داروها تو صبح، تو وعده صبح با هم دیگه تداخلی ندارن و میتونن با هم مصرف.
خیلی متشکرم. فقط این نکته رو باز شما فرمودی، منم تاکید میکنم که تنظیم دارو رو باید حتما پزشکتون انجام بده. و اگر حالا من آقای دکتر راجب مثلا دسته های دارویی که از یه خانواده هستن بگیم، مثلا داروهای فشار خون، اگر پزشک تاکید کردن که مثلا داروی فشار خون یک نوع دارو صبح خورده شه، اون دارو صبح میخوریم و این رو جابجا نکنیم، این خیلی موضوع مهمی هست. ولی این که بخوایم فاصله بگذاریم همونطور که شما فرمودین تفاوتی نمیکنه. ما بریم بازم تلفن بشنویم تا جایی که امکان داره در واقع به پرسش‌های دوستانمون پاسخ بدیم. بگم که برنامه مجله سالمندی از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
من 66 سالمه، من تو خونم بیرونم زیاد نمیره، مثلا من قرص چندوش میخورم، بعد قرص اعصاب، بعد قرص سوم یکم میخورم، اگه اینا رو من باید الان 30 سال دارم میخورم، چون کلیام سنگ داره، سنگ کلیام زدم نیومد. زنم میگه این دارو که میخوری سنگ کلیه گرفتی. من میگم که چیکار کنم اگه نخوره؟ خب تو چندوش میکنم. الان دارو برم یه نشتی دکتور برای زانوم گستخون دارم، میگه اینم نباید بخوری، هم ریختم دور. اگه میشه دکتر راهنمایی کنه خدا سلامتی به شما بده.
بله آقای دکتر بفرمایید. دوستمون گفتن داروهای برای حالا داروی ضد تشنج، داروهای برای رفع پوکی و استخوان استفاده میکنن.
ببینید در مورد اینکه داروها سنگ سازن، خب داروها معمولا سنگ ساز نیستن، ولی اگر کسی کلیش کمکار به علت وجود سنگ، باید دوز دارو بر اساس کارکرد کلیه تنظیم بشه. مثلا تو داروهای ضد تشنج ما میریم چیکار میکنیم، سطح اون دارو رو توی سرم توی خون اندازه میگیریم و بعد بر اساس اون تنظیمش میکنیم که آیا دارو کافیشه، کمشه یا زیادشه. این یه نکته. ولی در مورد داروی کلسیوم و سنگ کلیه، خب اینو من عرض کنم خدمت شما که داروی کلسیوم ملح کربناتش برای کسایی که سنگ کلیه دارن توصیه نمیشه، و اگر کسی سنگ کلیه داره همزمان پوکی استخوان داره، ما توصیه میکنیم که کلسیوم سیترات، حالا با برندهای مختلفی بله، تو بازار هست بله، دیگه کلسیم سیترات استفاده بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یکم سریعتر باید پاسخ بدیم. گفتن که من دوستان بریم سوال پیامک ها، این عزیزان که پیامک ارسال کردن منتظرن، گفتن برای کاهش اضطراری فشار خون در خانم 71 ساله چند تا قرص کپتوپریل 25 میشه استفاده کرد؟
در مورد کاهش اضطراری فشار خون، اگر یه سالمندی داریم که فشارش یهو رفته بالا، شما حق دارید یک نصف کپتوپریل استفاده بکنید. بیش از اون باید حتما تحت تجویز پزشک باشه. اگر عدد 20 مثلا یهو فشارش مثلا از 19 به بالاتر هست، که اصلا باید زحمت بکشین به اورژانس تماس بگیرین و اورژانس بیاد ایشون رو منتقل بکنه به یک مرکز درمانی. و کسی که تعداد دفعات بالا زدن فشارش بالاست، یعنی فشارش تنظیم نیست، این باید حتما زیر نظر متخصص قلب داخلی طب سالمندی بره، یا جدول بشه یا هولتر بشه، تنظیم بشه فشارش، مرتب منظم بشه. ما اصلا اینجوری که میتونیم نمیم. همین دیگه گفتم قرص گهگاهی فشار نداریم، تو جیبشون دارم میارم پیش من، میذارم میگه هر وقت فشار مامانم زد بالا دو تا ست، مگه میشه دو تا ست قرص فشار یه جا بخورن؟ این کار خطرناکیه.
گفتن که من سابقه یک سکته مغزی گذرا در سال 98 دارم، روزی دو عدد آپیکسابان 5 میخورم. سوال کردن که من در چه صورت میتونم اون رو به 2.5 کم بکنم، یعنی کاهش بدم. 76 سالشون هست.
در مورد قرص آپیکسابان، شما اگر فقط یه سکته مغزی کرده باشین دارو تجویز نمیشه. معمولا قرص آپیکسابان به خصوص با دوز 5ش برای کسایی تجویز میشه که اختلالات ریتمی قلب دارن، معمولا AF بهش میگن، نه که AF دارن براشون تجویز میشه. و کاهش دوزش حتما باید توسط یک متخصص، حالا یا مغز اعصاب یا داخلی یا قلب یا حالا طب سالمندی، اینا توسط یه پزشک متخصص هم حتما باید انجام بشه.
پرسیدن که لوزار 25 آیا باید سر ساعت خورده بشه؟
حتما.
بسیار خوب. و دوست دیگه گفتن که من LDL هم 130 و HDL هم 70، آیا نیاز به مصرف دارو دارم؟
LDL اگر شما بیماری زمینه ای دارید، یعنی مثل دیابت، مثل فشار خون، مثل سکته های ریز مغزی، مثل نمیدونم مشکلات قلبی، توی این افراد ما LDL رو زیر 100 کنترل میکنیم. و اگر یه فردی دیابت داشته باشه دوست داریم LDLش زیر 70 باشه و نیاز هستش که دارو حتما براش مصرف بشه تو اون افراد.
بریم صدای شما رو بشنویم.
با سلام خدمت پزشک محترم. همسر من 75 سالشه، بعد ایشون دیابت داره، البته دیابتشون کنترل شده، فشار خونم داره. از این درمانهای گیاهی استفاده میکنم، مثل اسطوخودو، چای سبز، چای ترش. خواستم سوال کنم که آیا برای ایشون تلخ و داروی نداره؟ ممنون از برنامه خوبتون، آرزو سلامتی دارم برای تمام پزشکان کشورم. رسولی از لهوان.
بفرمایید.
من خیلی با دمنوش گیاهی مخالفم. اولا که شما نمیدونید که توی اون دمنوش چقدر دارو وجود داره و ما به هیچ عنوان اینا رو توصیه نمی کنیم. عوارض جانبیشون خیلی بالا هست. دمنوش هایی که برای دیابت استفاده میشه مثل گزنه و نمیدونم هندوانه ابوجهل و اینا با از کار انداختن کبد قند و پایین میارن و مسمومیت کبدی بالایی رو ایجاد میکنن. ضمن این که میزانش هم مشخص نیست، یعنی ما تو قرص میدونیم آقا چقدر دوا هست، ولی شما تو دمنوشه نمیدونی چقدر دوا هست. به این دو دلیل ما به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم برای بیماری های جدی و واقعی دمنوش استفاده بکنن. برای تفریح و حالا حال خوب و نمیدونم طعم و عطر رو اینا میتونن استفاده
کنن. بریم باز سوال پیمک، گفتن که خوردن دارو همراه با چای و قهوه آقای دکتر رو حالا ممکنه منظورشون یا تداخل باشه یا کاهش اثر این دارو باشه.
توصیه نمی کنیم.
شما توصیهتون
آره با آب باید میل بکنن داروها رو. چای و قهوه ممکنه اثرات
و باز
بعدی روی خود فرمولیشن دارو داشته باشه.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. ما متاسفانه زمانمون تمام شد. دوستان فردا یک شنبه در مجله پزشکی گلودردهای چرکی در کودکان و عوارضش رو میشنوید. اقدامات زیبایی در دندان پزشکی و عوارض احتمالی موضوع روز مجله پزشکی روز دوشنبه خواهد بود. هماچوری یا دیده شدن خون در ادرار سه شنبه تقدیمتون میشه. پیشگیری از سرطان دستگاه گوارش با توجه به اینکه در هفته ملی مبارزه با سرطان قرار خواهیم گرفت موضوع روز چهارشنبه خواهد بود. مجله پزشکی تقدیمتون میشه. اما تشکر می‌کنم شما دوستان عزیز که تا این لحظه در کنار ما بودین و به اتفاق جناب دکتر بودآقابادی با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی سلامت.
نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام به همه شنوندگان عزیز برنامه ثانیه های طلایی. در این برنامه به موضوع بحران می پردازیم و هر روز یکی از شرایط بحرانی رو بررسی می کنیم. این برنامه رو با طرح دو پرسش اساسی شروع می کنیم. بحران چیست و شرایط بحرانی چه ویژگی هایی دارند؟ از شما می خواهیم به این دو سوال فکر کنید و بگید به نظرتون وقتی بحران اتفاق می افته ما چطور باید رفتار کنیم؟ آیا تا حالا شده در موقعیت بحرانی باشیم؟ چه حسی داشتیم در اون شرایط؟
بحران مثل همین برنامه‌ای که مذاکرات غیر مستقیم آمریکای جنایتکار به واسطه رژیم پلید صهیونیستی به کشور ما حمله کرد و تعدادی از فرمانده‌های عزیز ما رو به شهادت رسوندن و یک حالت بحرانی برای کشور و جامعه پیش اومد.
کرونا، سیل و زلزله و جنگی که اخیراً برای ما اسرائیل به وجود آورد.
بحران شاید اون اتفاقی باشه که آدم توقعش رو نداره و یه مقدار غافلگیرانه اتفاق میفته. خب این شرایط بحرانیه که ممکنه تو زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگیمون باهاش روبرو بشیم و طبیعتاً به این شرایط میگن شرایط بحرانی. حالا اینکه باید چه کار کنیم، خب این یه مسئله دیگه است که باز میشه در موردش گفتگو کرد.
این هم تعریف تعدادی از شهروندان در مورد بحران و شرایط بحرانی بود. در واقع بحران وضعیتی اضطراری است که میتواند زندگی، امنیت و سلامت ما را تهدید کند. شرایط بحرانی معمولاً با فشار شدید، استرس و تغییر ناگهانی همراه است. واکنش ما در این شرایط تفاوت بین ایمنی و خطر را مشخص میکند. اگه بخوایم چند نمونه عینی از بحران رو مثال بزنیم، میتونیم به این موارد اشاره کنیم. برای مثال وقتی در جنگ آژیر خطر به صدا در میاد، یک بحران اتفاق افتاده. یا وقتی زلزله ای رخ میده، شرایط بحرانی ایجاد میشه که همه باید به سرعت واکنش نشون بدن. در هر بحران رفتار ما و تصمیم هایی که میگیریم بسیار تعیین کننده است.
به نام خدا. سلام، تهران هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. بحران فقط یک اتفاق نیست، یک لحظه است که زمان تنگ میشه، تصمیم گیری سخت میشه و زندگی از حالت عادی خارج. در اون لحظه مهم نیست کجا هستیم یا چی داریم، مهم اینه که چقدر آماده ایم. ما در این برنامه درباره بحران حرف میزنیم، اینکه بحران چیه، چه نشانه هایی داره و چطور میشه با آگاهی ترس رو مدیریت کرد. چون اگر از قبل بدونیم در لحظه حادثه تنها نیستیم، بلکه یک گام جلوتریم. با ما همراه باشید در سفری به دل مفاهیم بحران، آمادگی و تاب‌آوری برای روزهایی که شاید نخواهیم بیان، ولی اگر اومدن غافلگیرمون نکنن. در این برنامه با تعریف علمی بحران آشنا میشیم، نقطه‌ای که نظم فرو می‌ریزه. در علوم مدیریت بحران، واژه بحران به موقعیتی اطلاق میشه که طی اون نظم عادی امور مختل شده و ساختارهای تصمیمگیری موجود برای پاسخگویی مؤثر ناکارآمد میشن. به زبان ساده تر، بحران زمانی آغاز میشه که یک حادثه یا رویداد فراتر از ظرفیت عادی جامعه یا سازمان برای پاسخگویی پیش میره. بحرانها سه ویژگی اصلی دارن. یکم، غافلگیری. معمولاً بحران‌ها بدون هشدار کافی رخ میدن، یا حتی اگر هشدار داده شده باشه شدت و اثرشون فراتر از پیشبینی هاست. دوم، فشار زمانی. در بحران فرصت برای تصمیم گیری و واکنش بسیار محدوده، ثانیه‌ها ممکنه جان انسان‌ها رو تعیین کنه. و سوم، ابهام و بی‌اطلاعی. اطلاعات نادرست، ناقص یا متناقض فضای ذهنی مدیران و شهروندان رو پر میکنه. در این وضعیت تصمیم گیری بسیار دشوار و پر از ریسکه. از منظر تخصصی بحران میتونه منشأ طبیعی داشته باشه، مانند زلزله، سیل یا طوفان، یا انسان ساخت باشه، مثل جنگ، حملات تروریستی، آتش‌سوزی های عمدی یا حتی فروپاشی اقتصادی و یا ترکیبی از این دو. تفاوت بحران با حادثه معمولی در اینه که بحران بر چند بعد جامعه تأثیر میذاره: جان انسانها، منابع مالی، زیرساختهای حیاتی و حتی روحیه عمومی. برای مثال، یک انفجار در یک خیابان ممکنه یک حادثه باشه، اما اگر همون انفجار باعث ترس عمومی، بسته شدن راه‌های دسترسی، اختلال در خدمات درمانی و رسانه‌ای بشه، ما با یک بحران مواجهیم. و اما مدیریت بحران یک دانش چند رشته‌ایه که از ترکیب علوم اجتماعی، مهندسی، پزشکی و ارتباطات و خیلی رشته‌های دیگه شکل گرفته و هدف اون کاهش آسیب، افزایش آمادگی و تسریع در بازگشت به شرایط پایداره. در دنیای امروز بحران نه فقط یک رخداد بلکه یک آزمون برای آمادگی، تاب‌آوری و انسجام اجتماعی. پس یادگیری درباره بحران فقط یک وظیفه برای متخصصان نیست، بلکه یک ضرورت برای هر شهروند مسئوله. در برنامه‌های بعدی با هم به ابعاد مختلف آمادگی، واکنش و بازسازی در شرایط بحرانی می‌پردازیم. تا برنامه بعدی هوشیار، علمی و آماده بمونید. خدا یار و نگهدار.
مدیریت بحران تنها مسئولیت نهادهای رسمی و امدادی نیست، بلکه همه اقشار جامعه، از کودک و نوجوان گرفته تا سالمندان، از دانش آموز و معلم تا راننده و صاحبان کسب و کارها، باید نسبت به واکنش درست در شرایط بحرانی آگاهی داشته باشند. در لحظات بحرانی این آمادگی فردی و جمعیه که میتونه از یک فاجعه انسانی جلوگیری کنه. آموزش عمومی و تمرین‌های منظم کلید حفظ جان و سلامت در ثانیه‌های سرنوشت سازه.
بحران به نظر من به اون شرایطی میگن که یعنی یه شرایط ویژه و خاصی به وجود اومده که دیگه از حالت عادی خارج شده و به نظر میاد که با اون امکاناتی که مثلا به ظاهر حالا ما در دسترسمون هست شاید نتونیم از عهده اون شرایط خاصی که به وجود اومده بر بیاییم. مثلا فرض کنیم حالا اگه از حوادث طبیعی بخوایم بگیم، مثلا زلزله، سیل و امثال هم، کمابی خوشحالی و امثال اینا. بعد ولی خب این بحران خیلی مثلا موارد گسترده‌ای داره، ممکنه مثلا تو بحث اجتماعیش باشه، تو بحث سیاسیش باشه، فرهنگی باشه، اقتصادی باشه، بله خیلی موارد مختلفی هست که خب ما در اینجور موارد دیگه باید به هر حال هم کارشناسا خب خیلی وقت زیادی بذارن و مردم هم حتما باید همکاری کنن، یعنی اگه یاری مردم نباشه به راحتی نمیشه از هر بحرانی عبور کرد.
روایت و داستان کوتاه از زبان امدادگر. من پرستار بودم. سالها پیش در یکی از بیمارستان‌های صحرایی جنوب کشور، زمان جنگ. صداش هنوز تو گوشمه. صدای آژیر، صدای انفجار، صدای بچه‌هایی که نفس نمی‌کشیدند. اون روز همزمان با حمله هوایی کارمون در بیمارستان از کنترل خارج شد. برق قطع بود. تختامون پر بودن. خون نبود. دارو نبود، اما زخم، درد و فریاد فراوان بود. یه سرباز جوان رو آوردن با پای قطع شده و فشار خون نزدیک به صفر. دکتر گفت وقت نیست. من فقط یه لحظه نگاش کردم. گفت خواهر و مادرم فقط گفتن برگرد. میتونم؟ اشک تو چشمام جمع شد. نمیتونستم دروغ بهش بگم. نمیدونستم دروغ بگم یا امید بدم. فشارشو نگه داشتیم. با نور یه چراغ قوه و دستای لرزون تونستیم براش خون بگیریم. نجات پیدا کرد. فرداش یکی از بچه‌های بیمارستان یه جمله رو با ماژیک روی دیوار نوشت. جنگ یعنی بحران پشت بحران، ولی در دل این بحران‌ها زندگی جریان داره. من هنوز با همون جمله زندم. هنوز با همون جمله برای بحران‌ها آمادم. ایران سرزمینیه که در طول تاریخ هم به واسطه موقعیت جغرافیاییش و هم به خاطر شرایط سیاسی بارها با بحرانهای گوناگون روبرو بوده. از سیل و زلزله تا جنگ و ناامنی. به همین دلیل آگاهی و آمادگی مردم برای مدیریت شرایط بحرانی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت ملی است. یادمان باشد بحران‌ها چالش‌هایی هستند که با آمادگی و همکاری می‌توانیم از آنها عبور کنیم. مراقب خودتون باشید و همیشه آماده.